به شنوندگان عزیز، ساعت 7:30 است. در برنامه حاضر طاهر روشان در بخش تکنیک ما را همراهی می کند. نخست توجه کنید به سرخط خبرها و گزارش ها. شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان نسبت به عراق افزایش یافته است. سفارت ایران در کابل بلوی سرانوالی مکتوب های فرستاده و گفته است که رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه علیه منافع ایران فعالیت می کند. دو عسکر خارجی به شمول یک عسکر کانادایی در افغانستان کشته شدند. حامد کرزی گفته است به زودی 11 وزیر دیگر را برای کسب رأی اعتماد به شورا معرفی می کند. نمایندگان کوچی های میدان وردک در کنفرانس خبری گفتند از حق استفاده از علفچرها در مناطق مرکزی دست بردار نیستند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با صدر اعظم لبنان سعد حریری ملاقات کرد. ترکمنستان در نظر دارد پایپلاین گاز طبیعی خود به شرق و غرب کشور را بدون دریافت کمک از خارج ایجاد کند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید برای رسیدن به رشد جهانی متعادل آمریکا و چین با هم می توانند کمک کنند. با سابه روی دادای افغانستان در مطبوعات غرب را هم در این برنامه می شنوید و اما نخست آغاز می کنیم از گزارش ها. تعداد نظامیان آمریکایی نسبت به عراق در افغانستان افزایش یافتند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که شنبه هفته گذشته تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان اعلام کرد که شمار تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان اکنون به 94,000 تن و در عراق به 92,000 نفر رسیده است. ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا خروج نیروهای محارب خود را از عراق امسال آغاز کند و در عین حال هزاران عسکر را برای مبارزه با طالبان مسلح و هم تقویت جنگ به افغانستان بفرستد. انتظار می‌رود شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 100,000 نفر برسند. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
از سال 2003 میلادی که نیروهای آمریکایی بالای عراق حمله کردند، برای نخستین بار تعداد نیروهای این کشور در افغانستان بیشتر از عراق شده است. پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که شنبه هفته گذشته تعداد نیروهای این کشور در افغانستان اکنون 2000 تن بیشتر از عساکر این کشور در عراق شده است، یعنی 94,000 در مقایسه با 92,000 در عراق. بر اساس توافق باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، تعداد نظامیان این کشور در افغانستان امسال به 98,000 تن خواهد رسید. در سال 2007 میلادی تعداد عساکر آمریکایی در عراق به 170,000 تن می رسید و در همین سال جنگ سخت در عراق صورت گرفت. قرار است 50,000 تن از عساکر محارب آمریکایی در ماه سپتامبر امسال از عراق خارج شوند. باراک اوباما پیش از این که در انتخابات جنوری سال 2009 میلادی به پیروزی برسد، در مبارزات انتخاباتی خود با پایان یافتن جنگ عراق و در عوض برای اعزام عساکر بیشتر به افغانستان دعوت کرده بود. او بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که به افغانستان 30,000 نظامی دیگر میفرستد که به این ترتیب با اعزام عساکر تازه تعداد نیروهای این کشور در افغانستان به 100,000 تن خواهد رسید. اوباما همزمان با اعلان برای اعزام عساکر بیشتر همچنان گفت که از ماه جولای سال 2011 میلادی خروج عساکر این کشور از افغانستان را آغاز خواهد کرد. مقامات آمریکایی پیش از این که سنگرهای مقاوم القاعده را در عراق از بین ببرند، سربازان بیشتر به این کشور فرستادند. اما در افغانستان پیش از این که خروج تدریجی نیروهای خود را آغاز کنند، قصد دارند که نخست تعداد عساکر را افزایش دهند تا با این اقدام و تضعیف طالبان مسیر جنگ را به نفع خود عیار سازند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شنبه هفته گذشته در سخنرانی به فارغ التحصیلان یک اکادمی نظامی پایان ماموریت جنگی آمریکا در عراق را اعلان کرد، اما پیش بینی هایی از شدت گرفتن جنگ در افغانستان داشت. اوباما گفت در حالی که نیروهای آمریکایی از عراق خارج می شوند، توجه خود را به جنگ افغانستان معطوف می دارند. با گفته اوباما روزهای دشوار در پیش روست، اما آنها باید خود را با این جنگ عیار سازند و به فشارهای خود ادامه بدهند. رئیس جمهور آمریکا همچنان افزود در این تردید ندارد که آمریکا با همراهی متحدین افغان و بین المللی خود در افغانستان به پیروزی خواهد رسید. علاوه بر نیروهای آمریکایی 47,000 عسکر از سایر کشورها در چهارچوب ناتو در افغانستان مستقرند. قابل تذکر است که از آغاز ماموریت افغانستان در سال 2001 میلادی ایالات متحده تا اکنون 1081 عسکرش را در این کشور از دست داده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک گروه 7 نفری از تروریستان را در کابل مقامات امنیتی بازداشت کردند که در عملات تروریستی و انتحاری در کابل و برخی از مناطق دیگر افغانستان دست داشتند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در کابل دیروز به خبرنگاران گفت این گروه تروریستی در حمله روز سه‌شنبه هفته گذشته در دارالامان دست داشته است و گفته شده است که همه اعضای این گروه افغان‌ها هستند، اما به گفته مقامات در پاکستان آموزش‌های نظامی دیدند. برشنا نظری گزارش می‌دهد.
پس از حمله خونین روز سه‌شنبه هفته گذشته در منطقه دارالامان کابل، ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که طراحان اصلی این حمله را بازداشت کرده است. این گروه 7 نفری از شهر کابل بازداشت شده و به گفته مسئولین ریاست امنیت ملی افغانستان، افراد وابسته به این گروه در حملات خونین دیگر نیز در کابل دست داشتند که ظرف یک سال گذشته صورت گرفته است. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت که در نتیجه فعالیت‌های این گروه صدها تن از باشندگان کابل کشته و زخمی شدند.
حملات و انفجارات تروریستی و انتحاری را که گروه در شهر کابل سازماندهی کردند مجموعاً و تعداد 37 کشته، 377 تن مجروح و تخریب 71 حراده وسایط نقلیه و نو باب ساختمان ها و دکاکین گردید.
مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند که گروه های تروریستی اکثرا از پاکستان وارد افغانستان میشوند و به اجرای حملات تروریستیشان میپردازند. اما مقامات پاکستانی میگویند که آنان نیز در برابر این گروه های تروریستی مبارزه میکنند و تلاش دارند تا مانع فعالیت های تروریستان گردند. مسئولین امنیتی در کابل به خاطر عدم تدابیر امنیتی در پایتخت همواره با انتقادات تند مردم و کارشناسان روبرو بودند. اما سخنگوی امنیت ملی در کابل گفت که بازداشت گروه تروریستی 7 نفری در کابل نشان دهنده فعالیت‌های نیروهای امنیتی است که اجازه نداده است این گروه حملات بیشتر را سازماندهی کند. رادیو آزادی
7:37 دقیقه است. مزله کوچی ها و هزاره ها در ولایت میدان وردک را پیگیری میکنیم. شماره از نمایندگان کوچی ها در شورای ملی افغانستان و همچنان بزرگان کوچی در کابل میگویند آنان حق استفاده از علفچرها در مناطق مرکزی افغانستان را به دست دارند و آنان با راه اندازی کنفرانس خواهان اقدامات اساسی دولت برای حل این مشکل شدند. جنجال میان کوچی ها و هزاره ها از سالها به این سو ادامه دارد و آنان چندین بار با هم درگیر شدند. از سوی دیگر مقامات دولت افغانستان گفته است که برای حل این مشکل تلاش ها ادامه دارد. فوزیه ایسان گزارش می دهد.
نماینده های کوچی ها از فرمان رئیس جمهور کرزی که برای آنان زمین توزیع خواهد شد استقبال کردند، اما گفتند که این مسئله به معنی آن نخواهد بود که آنان زمین ها و علفچرها استفاده نکنند و مجبور به ترک آن شوند. ملا ترخیل کوچی یکی از اعضای ولسی جرگه به روز دوشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که آنان قبیله های شرعی زمین ها را با خود دارند.
دی افغانستان کوچی ته دا تشویش پیدا سوی دا که دی ما حق
برای کوچی های افغانستان این تشویش پیدا شده است که حق ما، حق شرعی ما، اسناد شرعی ما امروز در بهسود و میدان وردک از طرف حکومت خدای نخواسته به اعتبار شود و برای کوچی ها در تمام افغانستان دروازه ها بند شود. من باور دارم که حکومت در مورد حق شما غفلت نمی کند که اسناد شرعی و قانونی شما را نادیده بگیرد.
حقوقی دومره غفلت نکی سدمن شرعی قانونی اسناد څوک نادیده ونیسی.
شماری از بزرگان قومی کوچی ها نیز گفتند که آنان قبیله های از دوران حاکمیت امان الله خان، ظاهر شاه و داوود خان را در اختیار دارند که حق استفاده از علفچرها را برای آنان ثابت می سازد. اما در عوض نماینده های هزاره ها می گویند که در مناطق آنان به خصوص در نقاط مرکزی کشور نفوذ و نیازمندی های آنان زیاد شده است. فرمان رئیس جمهور افغانستان پس از آن برای حل مشکل کوچی ها و هزاره ها صادر گردید که هزاره ها و کوچی ها با هم به نبرد مسلحانه پرداختند. در بخشی از این فرمان که با وسیله محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان تشریح گردید، چنین آمده است.
کوچیان قریه ها و مناطق مسکونی در مرداد، تیزک و کجاب را بدون قید و شرط تخلیه نمود. به منظور توزیع زمین جهت اسکان کوچی ها با نظرداشت مصوبات شورای وزیران و احکام فوق تذکر یافته ریاست جمهوری، بار دیگر با وزارت های زراعت و آبیاری، امور داخله و اداره مستقل ارگان های محل اکیدن هدایت داده می شود تا طی مدت حداکثر 3 ماه کار عملی توزیع زمین به منظور اسکان و معیشت کوچی ها را آغاز نمود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
سفارت ایران در کابل به لوی سرانوالی افغانستان مکتوب‌های فرستاده و گفته است رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه علیه منافع ایران فعالیت می‌کند. بر اساس گزارش‌ها این مکتوب از سوی مقامات لوی سرانوالی افغانستان مسترد شده است. فضل احمد فقیریان معاون لوی سرانوالی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت ایران برای حل چنین مسائل باید از راه‌های دیپلماتیک اقدام کند.
یک مکتوب آماده بود، دو مکتوب تقریبا در این ارتباط آماده بود. موافق مسترد کردید اونا همی که رجمازید نویشته کردید اعمال آقای دکتر رمضان بشردوست در مخالف منافع جمهوری اسلامی ایران وانمود کردید. ما پس مکتوب سفارت را مسترد کردیم، گفتیم از دو طریق دیپلماتیک وزارت امور خارجه شما که موضوعات با ما اطلاع بدیم، ما مکتوبش پس مسترد کردیم، عکاسیش هم با خود وزارت خارجه خبر دادیم.
اما دکتر رمضان بشردوست در صحبت با رادیو آزادی گفت سفارت ایران اقدام نادرست را انجام داده و اطلاع کم در مورد دیپلماسی دارد. این مصاحبه را از قادر حبیب میشنوید که با صدای آقای بشردوست آغاز میشود.
متاسفانه افغانستان در طول تاریخش و بخصوص در این چند سال کشور بی‌صاحب است. هر کاری که کشور خارجی ها در رابطه با افغانستان و اتباع افغانستان انجام دادن، کدام صدای مخالفت، کدام صدای اعتراض جدی علیه اونا بلند نشده. وقتی ایرانه ها به قتل مردم افغانستان در ایران شروع کردن، به عنوان قاچاق مواد مخدر اونها را اعدام کردن، در برنامه ای که تلویزیون افغان داشت من دعوت کرده بودم، من به صورت واضح گفتم که اول این قتل است، دوم ایرانی ها در رابطه با اتباع خودشان اصول و حقوق نه اسلامی، نه بین المللی و نه مدنی خودشان را مراعات میکنن، چگونه اونها در رابطه با افغانها میخواهند مراعات کنند. شما به خاطر دارید که آیت الله کروبی که یکی از بنیانگذاران رژیم فعلی ایران است و آیت الله است و او رئیس شورای اسلامیشان بود، گفت که به دخترها و بچه‌هایی که علیه احمدی‌نژاد تظاهرات کرده بودند و فعلا در زندان است اونا تجاوز جنسی میشن. دوم من به صورت واضح و روشن گفتم که افغانها یک فرهنگ دارد که وقتی کسی را بکشین قاتل خود را هیچ وقت فراموش نمی کند. 100 سال تیر شود هم قاتل فراموش نمی شود. می کرده که افغانستان جز قلمرویش است. یک مکتوبی به لوی سرانوالی افغانستان روان کرده بوده. لوی سرانوالی افغانستان دوستای کجا کار می کند کافیز را به من روان کرده و بعد مکتوبی دوم روان کرده بودن که آقای بشردوست گفته که افغان ها چرا قتل می شود و ایرانی ها را تهدید کرده و امثال هم. یعنی سفارت ایران که خود متمدن و دیپلمات می دانند حداقل الفبای دیپلماسی را نفهمید یا مراعات نکرد که هیچ وقت لوی سرانوالی افغانستان دادستان ایران نیست و آقای احمدی نژاد رئیس جمهور افغانستان نیست. متاسفانه ایران برخوردی که طرف فکر میکرد که لوی سرانوالی افغانستان فقط به زیر حکم شد.
وزارت خارجه افغانستان با شما در تماس شده این ارتباط؟
وزارت خارجه افغانستان هیچ گونه تماسی با ما ندارد.
رمضان بشردوست وکیل شورا بود و در رابطه با نامه‌ای که از ایران بر علیه او به سفارت از سفارت ایران به لوی سرانوالی رسیده است صحبت می‌کرد. ولسی جرگه افغانستان دیروز برای 30 روز هیچ موضوعی را شامل اجندای کاری خود نساخت و اعضای شورا به احتجاج خود ادامه دادند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه در اعتراض به معرفی نشدن 11 عضو باقی مانده کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به شورا و برخی مسائل دیگر که به گفته آنان حکومت در آن مورد بی‌توجهی کرده است، از روز شنبه تا دیروز جلسات را در سکوت برگزار کردند. و در این حال هیئت ولسی جرگه دیروز گفت که شماری از نماینده‌های مردم در دیدار با حامد کرزی در مورد معرفی اعضای باقی مانده کابینه به توافق رسیدند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل سید فتح محمد بها داریم که با صدای یونس قانونی آغاز می شود.
امرای رئیس من مسئله اعتراض و احتجاج شما و کلای محترم را مطرح ساختم و یک بار دیگر تقاضا کردیم که فرستادن لیست کابینه هرچه سریع تر اقدام شوند. مجددن رئیس وعده کردند که ما این کار انجام میتونم و باید ما منتظر اقدامات عملی در این خصوص باقی ببانیم.
اعضای ولی شجرگاه افغانستان از روز شنبه به این طرف در اعتراض به معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه و عدم حضور محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته حالات اضطرار به این جرگه دست به احتجاج زده و جلسات خود را در سکوت راندازی کردند. آنها میگویند تا زمانی که 11 عضو باقی مانده کابینه غرض گرفتن رأی اعتماد به ولی شجرگاه معرفی نگردند، احتجاجشان همچنان ادامه خواهد داشت. آقای قانونی با اشاره به این مسئله گفت که رئیس جمهور در دیدار با نماینده های مردم خواستار معرفی برخی از نامزاد وزرا به ولسی جرگه است که قبلا از سوی این جرگه رد گردیدند.
یک بحثی که در اوجه اونا نگرانی خود نشان دادند در این مورد که بعضی از وزرا خصوصا بعضی از خوارایی که در اون لیست قبلی بودند شایستگی خود دارند و علاقمندی خود نشان دادند که ای کاش چانس به این بود که اینا دوباره برای شما معرفی میشد. نظر به اصول وظایف داخلی ما دوباره نمیتونیم این زیر بحث بگیریم جز ای که با دو سلسه کل آرا یک تعدیل در اصول وظایف داخلی بیاید.
جنجال ها بر سر معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه نخستین تنش میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان نیست. پیش از این آوردن تغییرات در قانون انتخابات از سوی رئیس جمهور کرزی نیز از جانب نماینده های مردم پذیرفته نشد و این به یک مسئله جنجال برانگیز مبدل گردید. هرچند ولسی جرگه خواهان معرفی 11 عضو باقی مانده کابینه در زودترین فرصت است، اما مقام ها در ریاست جمهوری افغانستان این مدت را اندک خوانده و گفتند که انتخاب وزرای باقی مانده نیاز به وقت و دقت بیشتر دارد.
دو مورد، یکی معرفی نشدن به موقع فرست نامزد وزیران و دیگر نیامدن معاون دوم ریاست جمهوری که رئیس کمیته اضطرار هم است، باعث اعتراض در ولسی جرگه شده است. مصطفی صدیقی از عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه افغانستان در این مورد با صحبت تلفنی خواستار معلومات شده است.
شما میدانید که این یک حرکت مدنی است و طبیعی است که دنیا به این قضیه متوجه خواهد شد. این اقدام است که به خاطر منافع مردم و به خاطر از اینکه ما حکومت را میخواهیم از سردرگمی و سرپرستی به یک طرف روشنایی و یک حاکمیت که واقعا تمثیل اراده مردم و حاکمیت ملی است، اگر ما به اون سمت میخواهیم سوق بدیم و سمت سوق بدیم به اون لحاظ یه حرکت مدنی است و انشاءالله.
خاموشی شما جناب خواصی، خاموشی شما چه اقدام دیگه را در پی خواهد داشت اگر نامزد وزیران به شما معرفی نشن؟
فردا ما کمیته رؤسای داریم که انشاءالله در کمیته تصمیم خواهد گرفته شد که چه تصمیم بعدی را باید حال خود داشته باشه.
و این روزها شاید بدامنی های در کابل و دیگر نقاط بوده ایم جناب خواصی، با توجه به این مسئله ادامه تنش میان ولسی جرگه و حکومت کار را به کجا خواهد کشند؟
البته مسئولیت برمیگرده به ارگانی که به خواسته های ملت افغانستان که از طریق نمایندگیشان میشه پاسخ مثبت نمیده. البته این جوابگویی را باید حکومت بکنه نه پارلمان.
عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه بود و مسئله اختلاف حکومت و شورا. حکومت چی میگوید؟ از سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بشنویم.
خب دیدگاه ایشان است، ما به این باور نیستیم. وقتی دروازه خود پارلمان میبنده ما فکر میکنیم پاسخگو پارلمان است. در قسمتی که تاخیر معرفی کابینه به وجود آمده این جوابگو ما است. هر کدام ما باید از نو کارکرد خود جوابگو باشیم، ولی اینکه دروازه پارلمان است خودشان دستن لایست که اختیار کردن ما جوابگو نیستیم. جوابگو خود هیئت رهبری پارلمان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:48 دقیقه است. بار دیگر توجه کنید به فشرده خبرها. تعداد نظامیان آمریکایی نسبت به عراق در افغانستان افزایش یافتند. حامد کرزی گفته است به زودی 11 وزیر دیگر را برای کسب رأی اعتماد به شورا معرفی میکند. دو عسکر خارجی به شمول یک عسکر کانادایی که در چوکات ناتو فعالیت میکردند در افغانستان کشته شدند. آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید ایران معامله پیشنهاد شده خود برای مبادله بخشی از یورانیوم غنی شده به مواد سوخت هسته‌ای را به طور رسمی اعلام کرد. و ترکمنستان در نظر دارد پایپلاین گاز طبیعی خود به شرق و غرب کشور را بدون دریافت کمک خارجی ایجاد کند. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. یکی از مقامات بلندپایه وزارت حج و اوقاف افغانستان در دومین جلسه علنی محکمه دیروز در کابل به حبس طولانی محکوم شد. بر وی اتهام شده است که میلیون ها افغانی و صدها هزار دلار آمریکایی و ریال سعودی را در جریان مراسم حج سال گذشته اختلاس کرده است. این مقام وزارت حج و اوقاف بار دیگر هم در مجلس علنی محکمه حاضر شده بود، اما محکمه آن زمان به نتیجه به پایان رسید. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش‌ها به هدف تقویت مبارزه با فساد اداری در افغانستان، یکی از مامورین مالی وزارت حج و اوقاف افغانستان از سوی یک محکمه ابتدایی در کابل به 15 سال حبس و پرداخت جریمه محکوم گردید. فیصله محکمه از سوی قضاوتپو عبدالجلیل فاروقی رئیس این محکمه چنین اعلام گردید:
تو محمد نور خزانه‌دار اسبق وزارت حج و اوقاف در قضیه اختلاس 20,568,180 افغانی و دو پول دارایی عامه با مدت 10 سال حبس تنفیذی و وجه اختلاس شده با جریمه معادل آن محکوم شده. حسب ماده 32 قانون تطهیر پول با مصادره مبلغ 104,980 دلار و 95 سنت که در اکاونت شما در کابل بانک داخل بوده حکم نموده. سوم، تو محمد نور خزانه‌دار اسبق وزارت حج و اوقاف در قضیه واسطه شده رشوه مبلغ 860,000 دلار آمریکایی و مبلغ 44,000 ریال سعودی با مدت 5 سال حبس و جریمه معادل وجه رشوه و مصادره مبلغ 360,000 دلار آمریکایی و 44,000 ریال سعودی محکوم شده.
آقای فروقی گفت که این حکم نهایی نبوده و محمد نور خزانه‌دار می تواند استیناف طلب نیز کردد. گفته می شود در این اختلاس و حیف و میل پول ها برخی افراد دیگر از جمله محمد صدیق چکری سرپرست اسبق وزارت حج و اوقاف افغانستان نیز دست دارد. آقای چکری که حالا در بریتانیا به سر می برد این اتهامات را قبلا رد کرده است. در همین حال نور محمد خزانه‌دار در دفاع از خود گفت وی اختلاس نکرده و این 100 هزار دلار آمریکایی را که پول دولت بوده به هدایت محمد صدیق چکری از عربستان به کابل انتقال داده است و 44 هزار ریال سعودی پول شخصی او بوده است. تا هنوز به درستی روشن نیست که در پیوند با این قضیه آیا صدیق چکری هم به میز محاکمه کشانده خواهد شد و یا خیر.
گزارشی را شنیدید در رابطه با محکمه یب خزانه‌دار وزارت حج و اوقاف که به اختلاس محکوم شده است. سیلاب ها در ولایت بغلان تعداد بیشماری از خانواده ها را در وضع ناگوار قرار داده است. مردم بغلان بدون غذا و بدون سرپناه محتاج به کمک های عاجل هستند. گزارش خبرنگار محل با صدای یکی از سیلاب زدگان آغاز می شود.
اسم من الله خدیداد از اولسوالی پشتونکوت هستم، از قریه سایر کتلوی. قریه ما به تعداد 600 خانه است. 6 مسجد داشتیم، یک مسجد و مدرسه ما را مکمل همراه قومش که 60 خانه را به کلی از بین برده و به تعداد 40 خانه 50 خانه دیگر هم نیمه از بین برده و به تعداد شاید هزارها جریب زمین هم از بین رفته. به تعدادش 50 یا 60 دونه چهارباغی که امروز میلیون ها چنار چوب مردم از او استفاده میکرد او را از بین برده. به تعداد 600 مواشی تنها از قریه ما برده. فعلا همونطور بیان شما تا در عرب اقصای میره تا به ایسه قلق و شوردریا 100 کیلومتر است. همه 100 کیلومتر بر دریا رسوی دو طرفه را زراعت مردم و حتی از عرب اقصای بسیخ خانه را گرفته.
وی همچنان میگوید آسیب دیدگان در حال حاضر با اهل و عیالشان زیر آفتاب سوزان زندگی خود را بسر میبرند.
مردم ما فعلا به تعداد 60-70 خانه که به کلی اینا ما قسم بخورم هونس نمیشم که سایه ندارن به سرشون. فلای از اینا در میدان به افتای داغ است. دیخونه دارایش خوین همی بود که همی خو از بین رفته صاحب. و متباقی هم که از همی دایمه ها و از همی پشته ها که آب آمده صاحب. همی میسر جر کرده زمین ها را خاکش برده. شما به چشم سر مشاهده میکنین گیلی که به اطراف دریایه. همی از زمین آمده صاحب. از زمین هایی که زراعت شده خاک سوس بوده. همی را همراه گندمش برده صاحب. همی یک ایده که همی بالای همی قریا که هست. اگر در آینده دیوار استنادی نشوه یا کانال صورت نگیره. این منطقه 600 خانه که قریه کتلوی امکان داره که از فرار شه.
در همین این حال مقامات دولتی فاریاب میگویند آسیب دیدگان برای دو مرتبه کمک های اولیه را دریافت نمودند، اما مردم میگویند این کمک ها خیلی اندک بوده و برای زارعینی که کشت و زراعت خود را از دست دادند تا حال هیچ گونه کمکی صورت نگرفته است.
هیچ کمک نشده در این محیط منطقه نوای خشک از ما است. ان شاء الله به تعداد 60-70 قریه است. تا به این دم به نام دیاقن نشده. تنها دو مرتبه به همه سیلزده های ما مردم بسیار کمک ناچیز شده.
اون مردم که در زیر سیل بمانه، در زیر آب و امانت در داخل لایقه من اون مردم خود داو جان حال نمیمونه دیگه، بسیار در حالت بد سو قرار دارن.
اسدالله بهار رئیس اداره زراعت فاریاب با تایید مشکلات آسیب دیدگان که اکثریت آنها زارعین میباشند میگوید آنها به مقامات زیربط و دفاتر کمک رسان پیشنهاد نمودند تا کمک های لازم و اساسی را برای متضررین تهیه و توزیع نمایند.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:55 دقیقه توجه کنید به خبرهای بین المللی از رادیو آزادی. آژانس بین المللی انرژی استی میگوید ایران معامله پیشنهاد شده خود برای مبادله بخشی از یورانیوم غنی شده به مواد سوخت استی را به طور رسمی اعلام کرد. این معامله که به میانجیگری ترکیه و برزیل انجام شده است، بر اساس آن ایران بیش از نیم یورانیوم کمتر غنی شده خود را برای مبادله به میله‌های سوخت استی به ترکیه می‌فرستد. اما این معامله مهمات پلان سازشی را که پارسال پیشنهاد و در آن از ایران خواسته شده بود فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیوم را متوقف کند برآورده نمی‌کند. اداره بین المللی انرژی استی می‌گوید نامه ایران را به ایالات متحده، فرانسه و روسیه می‌فرستد تا آن کشورها ملاحظات خود را در زمینه ارائه کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با صدر اعظم لبنان سعد حریری در واشنگتن ملاقات با روی برنامه صلح در شرق میانه و همچنان فعالیت‌های هسته‌ای ایران صحبت کرد. قصر سفید می‌گوید اوباما روی تعهد آمریکا برای افزایش حاکمیت لبنان و نهادهای دموکراتیک هم تاکید کرده است. اداره اوباما هفته گذشته قطعنامه وضع تحریم‌ها علیه ایران را به شورای امنیت ملل پیشنهاد کرد که ریاست آن را در این مال لبنان به دوش دارد و لبنان با وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران تمایل ندارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید برای رسیدن به رشد جهانی متعادل آمریکا و چین با هم میتوانند همکاری کنند. این سخنان را اوباما بعد از مذاکرات استراتژیک آمریکا و چین در پکینگ ابراز کرد. در اجلاس دیروز وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا خواستار همکاری پکینگ برای کاهش موانع تجاری و گسترش متعادل‌تر اقتصاد جهانی شد. و ترکمنستان در نظر دارد پایپلاین گاز طبیعی خود به شرق و غرب کشور را بدون دریافت کمک از خارج ایجاد کند. اخیراً به اساس معلومات وبسایت خبررسانی ترکمنستان و هم روزنامه‌های دولتی این موضوع پخش شده است. پایپلاین گاز ترکمنستان از شرق به غرب 1000 کیلومتر طول دارد و قادر است 30 میلیارد متر مکعب گاز را از ساحات شرقی کشور به ساحل دریای کسپین انتقال دهد. این بود خبرهای بین المللی از رادیو آزادی. حالا به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب توجه کنید. از جاوید نعیمی.
روزنامه بریتانیایی گاردین تحت عنوان ولسی جرگه افغانستان نشر داده که جرگه مشورتی صلح را تحریم می کند، مقاله را نشر کرده و در بخش از آن می نویسد ترتیب جرگه مشورتی صلح از سوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که اساس برای گفتگو و مذاکره با طالبان و سایر مخالفین مصالح دولت این کشور به حساب می آید، بنابر خشم تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان به تعویق افتاد. به نوشته روزنامه آنها هشدار دادند که در این جرگه شرکت نخواهند کرد. دولت افغانستان میگوید تشکیل جرگه مشورتی صلح برای سال آینده افغانستان یک گام مهم و اساسی است. اما تعداد از دیپلمات‌های غربی میگویند که به نظر می‌رسد این جرگه آنقدر هم مهم نیست. انتظار می‌رود که جرگه مشورتی صلح در خصوص توافق روی مسائل مهم و بحرانی تلاش کند. به نوشته روزنامه گاردین اعضای جرگه در بحث‌های خود روی تقسیم احتمالی قدرت با طالبان و آوردن اصلاحات در قانون اساسی افغانستان بحث خواهند کرد. سیاستمداران افغان روی این جرگه انتقاد کرده و میگویند که این گردهمایی از تمامی مردم نمایندگی نمی‌کند. روزنامه در ادامه به نقل از فوزی کوفی نماینده مردم ولایت بدخشان در ولسی جرگه نوشته است که میگوید شرکت کننده های این جرگه روی موضوعات توافق خواهند کرد که رئیس جمهور کرزی می‌خواهد. دیپلمات های غربی که نام های 360 تن از شرکت کننده ها را دیدند به روزنامه گاردین گفتند که اکثر این افراد حامیان حامد کرزی هستند. یک منبع میگوید که در این جرگه مانند قندهار که نمایندگی آن را برادراندر رئیس جمهور کرزی میکند، از سایر ولایت هم کسانی که در کمپاین انتخاباتی کرزی شامل بودند نمایندگی میکنند. روزنامه دیگر بریتانیایی دیلی تلگراف درباره تصاویری که به دست سفارت بریتانیا در کابل افتاده مقاله را نشر کرده و می نویسد هزاران تصویری که مقامات بریتانیایی آن را یک خزانه با ارزش می دانند اخیراً به دست آمده است. به نوشته روزنامه این تصاویر سیاه و سفید که نام و سایر معلومات دربارهشان وجود ندارد، از سوی کارمندان سفارت بریتانیا از صندوق‌های قدیمی این سفارت پیدا شده که شاید به بیشتر از یک قرن پیش برمی‌گردد. در این تصاویر تاریخ‌های از سال 1870 تا 1970 میلادی ثبت شدند و گمان می‌رود که در کابل، پشاور و دره خیبر گرفته شده باشند. در تصاویر زندگی، کار و بودوباش افغان‌هایی که دوبار در نتیجه مقاومت خود نیروهای بریتانیایی را به عقب نشینی مجبور ساختند دیده می‌شوند. همچنان تعداد از سربازان و یا گروه‌های موسیقی در بخش‌های از این تصاویر به چشم می‌خورند. کارمندان سفارت بریتانیا در کابل از محرخین وزارت خارجه خواستند تا درباره نام‌های این افراد و همچنان خود تصاویر معلومات جمع‌آوری کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به پایان مجله‌های خبری اول روز رسیدیم. با برنامه‌های یک ساعته متوجه کنید.